آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده بسیار عزیز، طاهری سفر هستم و در بخش دیگری از مجله بامدادی در خدمت شما. امروز یک شنبه 24 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت شهر دوشنبه 7 سحر. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخط خبرهای مهم. حکومت هایتی اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات در کشور خاتمه می‌یابد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در عراق شد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقاله در خبرگزاری دولتی را سعی برای بی‌آبرو کردن حزب خواند. وزیر امور خارجه روسیه از جامعه جهانی خواست در اعمال تحریم به ضد ایران شتاب نکند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که حکومت هایتی با تصمیم دلریش کننده کارهای جستجو و نجات بازماندگان زمین لرزه مدهش روز 12 ژانویه را خاتمه داده است. دو روز پیش از این قرار گروه های نجات بخش یک زن 84 و یک جوان 21 ساله را از زیر خرابه های خانه هایشان زنده پیدا کردند. تا کنون گروه های بین المللی نجات بخش از زمان وقوع زمین لرزه 7 درجه ای در هایتی 125 نفر را زنده یافتند. بر اساس آمار اخیر حکومت هایتی بر اثر این فلاکت طبیعی بیشتر از 100 هزار نفر هلاک و 1.5 میلیون نفر بی سرپناه شدند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ادعاها دایر به این حزب در یک مقاله در خبرگزاری دولتی خاور را بی پایه خواند. مقامات حزب میگویند این مقاله که در زمان کارزار انتخاباتی نشر شده است به خاطر بی آبرو کردن حزب و دل سرد کردن رای دهندگان از آن است. در مقاله مؤلف هیئت رهبری حزب سوسیال دموکرات را در خلل‌دار کردن وحدت مردم تاجیکستان توسط دامن زدن به اندیشه جدایی طلبی در میان مردم ولایت کوهستان بدخشان متهم کرده است. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه گفت انتخابات پارلمانی ماه مارس در عراق باید شفاف و عادلانه و قابل اعتماد باشد. جو بایدن در این باره ضمن ملاقات با مقامات عالی رتبه عراق سخن گفت. جو بایدن روز جمعه وارد بغداد شد تا در رفع اختلافات نظر دایر به مسائل موجود در انتخابات مساعدت کند. آنتونی بلینکن، مشاور امنیتی جو بایدن گفت آمریکا اطمینان دارد که عراقی ها خودشان قادر به رفع اختلاف نظرهایشان می باشند. علی الدباخ، سخنگوی حکومت عراق، هم میگوید
قضیه المساءله والعداله هي قضيه عراقيه صرفا.
عدالت و پاسخگویی همچون یک مسئله و همچون امور داخل عراق باید از طرف عراقی ها بررسی شود. جناب بایدن هم به نخست وزیر مالکی تایید کرد که این مسئله را باید خود عراقی ها بحث کنند و در اینجا نه آمریکا و نه او نقشی ندارند. محروم کردن افراد زیاده از حق شرکت در انتخابات نگرانی ها را دایر به برگزاری آن در ماه مارس افزوده است. مقامات انتخاباتی عراق صدها نفر از جمله سیاستمداران سنی مذهب و شیعه را از حق شرکت در انتخابات روز 7 مارس محروم نمودند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از جامعه جهانی تقاضا کرد در اعمال تحریمات نوی بین المللی علیه ایران شتاب نکنند. سرگئی لاوروف گفت روسیه خواهان اقدامات سازنده از طرف ایران است و واضح کرده است از آن ناخرسند می باشد که ایران سازشی حاصل شده با میانچگری سازمان ملل جهت غنی‌سازی اورانیوم ناخالص آن کشور در روسیه و فرانسه را رد کرده است. کشورهای غربی می خواهند تا به ضد ایران در رابطه با فعالیت‌های بحث برانگیز غنی‌سازی اورانیومش تحریمات نو اعمال کنند. تلاش های کشورهای غربی در این زمینه با مخالفت چین روبرو شده است که واضح کرده است مخالف به تحریمات نو علیه ایران می باشد. مقامات پاکستان میگویند جنگجویان روز شنبه با حمله غافلگیرانه به نیروهای دولتی در مرز با افغانستان دو سرباز را کشته و 22 نفر خود را هم تلف دادند. محمد یاسین، یک مقام رسمی پاکستان، گفت حمله ناگهانی به پاسگاه نیروها در منطقه قبایل نشین آرکزای و کرم در ولایت وزیرستان شمالی صورت گرفته است. این ولایت یکی از پناهگاه‌های اصلی تندروان در پاکستان محسوب می‌شود. و ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، استپان بندر، یک چهره بحث برانگیز زمان جنگ جهانی دوم، را قهرمان ملی اوکراین اعلام کرد. ویکتور یوشچنکو روز جمعه گفت استپان بندر به خاطر دفاعش از غایه های ملی و مبارزه برای اوکراین صاحب استقلال سزاوار چنین عنوان است. استپان بندر در زمان جنگ جهانی دوم رهبر نیروهای ملتگرای اوکراین بود که این نیروها هم به ضد ارتش آلمانی فاشیستی و هم به ضد ارتش شوروی سابق جنگیدند. از این رو استپان بندر را مردم غربی اوکراین قهرمان و مردم شرق کشور خائن میخوانند. استپان بندرا را سربازان آلمانی سال 1941 دستگیر کردند و در سال 1959 و از طرف یک جاسوس کگب در شهر میونخ آلمان کشته شد. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافتی خبرهای از این هم بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در ادامه برنامه امروز دایر به کارزار انتخاباتی تاجیکستان صحبت میکنیم که از حالا شیوه های نامناسب برای بی‌آبرو کردن بعضی از وکیلان در آن مشاهده میشود. سپس از زمین لرزه هیئتی گزارش داریم که دیگر به کارهای نجات بخشی خاتمه داده و در اندیشه سرپناه یافتن برای مردم افتاده است. دایر به محبوبیت پیدا کردن مدرسه های دینی در آسیای مرکزی هم صحبت میکنیم و در مورد عملی شدن یک آرزوی دیرینه هزاران نفر از ساکنان پنجکند نیز. با شروع معرکه ترغیباتی نامزدها به مقام وکیل به پارلمان تاجیکستان از حالا استفاده اصولهای برای بدنام کردن رقیبان مشاهده می شود که آنها را اصولهای افلاس سیاسی می خوانند. از جمله در یک مقاله که خبرگزاری رسمی کشور خاور نشر کرده است، مؤلف مقاله علیم شیرزمانوف نامزد از حزب سوسیال دموکرات را فردی عوام فریب نامیده است که به گفته مؤلف با بیگانگان ارتباط داشته و برخلاف منافع ملی تاجیکان رفتار میکند. اما حزب سوسیال دموکرات این ادعاها را قاطعانه رد کرد. رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش میدهد.
مقامات حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگویند مطلبی که اخیرا خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور پخش کرده است، یک نوع عکس تبلیغ بر ضد نامزد این حزب در بدخشان با مقام وکیل مجلس نمایندگان میباشد. خبرگزاری خاور با نشر مطلب اعضای هیئت رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب در حوزه خروغ را در خلالدار کردن اتحاد مردم تاجیکستان توسط دامن زدن به اندیشه جدایی طلبی در میان مردم بدخشان متهم کرده است. مرات ماماچویوف عضو ریاست حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سردبیر نشریه ازیا پلوس که نامش در قطار این افراد ذکر شده است میگوید چون این اقدام با منظور کاستن نفوذ حزب سوسیال دموکراتی در آستانه انتخابات صورت میگیرد. او میگوید
наш партия никогда не хотела ни накалять обстановку ни в Бадахшане ни в Таджикистане и наоборот мы
آقای ماماچویوف میگوید این اتهامات هیچ پایه اصلی ندارند. ما هیچگاه جانبداری اخلال در اتحاد مردم نه در بدخشان و نه در مجموع در تاجیکستان نبودیم. از آنجا که خاور یک خبرگزاری دولتی است، شاید به نظری برخی این اقدام تا حد غیر اخلاقی بنماید، ولی بگذار جای داشته باشند. این یک نوع مبارزه سیاسی است. به هر حال بهتر از آن چی است که پیشتر ما شاهد می شدیم. گفتنیز در ظرف یک ماه اخیر این دومین مطلب است که خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور راجع به عملکردهای با گفته این خبرگزاری غیر قانونی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به دست چوب می دهد. تحلیلگران و کارشناسان پیدا شدن بحث های تند و تیز و علیه احزاب یا دولت را در رسانه ها از جمله این مطلب خاور را به انتخابات پارلمانی ماه فوریه رابطه می دهند و آن را اصول مبارزه سیاسی می دانند. اما استفاده منبر خبرگزاری رسمی کشور به منظور برآوردن هدف های سیاسی و حزبی به نظر کارشناسان کاری شایسته نیست. خلوتشاه محمود سردبیر شبکه تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان می گوید بهتر است احزاب و دولت برای این نوع تبلیغات یا عکس تبلیغ خود رسانه های غیر دولتی را استفاده کنند. آقای محمود میگوید
با آنکه به هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نماینده حزب سوسیال دموکرات برگزیده نشده است، بازگوی آن است که این حزب حزبی پروگرسیوی و حزبی مخالف حکومت برگزیده شده است و اون جایی که خاور مطلب های انتشار میکند و اهداف های حزب سوسیال دموکرات را زیر سوال میبرد، این رسالت به اصلی صدرنشینان خبرگزاری خاور است. من فکر میکنم رسالت ژورنالیستی را انجام داده باشند.
خبرگزاری دولتی خاور در مطلب خود همچنین عملکرد نامزد حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در حوزه خروغ را برخلاف قانون انتخابات مجلس عنوان کرده است. با نوشته خاور نامزد این حزب در بدخشان علیم شیرزمانوف از گروه های جنایت پیشه محلی در پیشبرد معرکه انتخاباتی خود استفاده کرده است. اما مقامات حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگویند افرادی که در مطلب نامشان رفته است هیچ گونه اتهامی ندارند و حق کامل شرکت در انتخابات و تبلیغات را صاحب می باشند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز معرکه ترغیباتی انتخابات پارلمانی تاجیکستان که قرار است 28 فوریه برگزار شود، برنامه را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به تلاش های کمک به هاییتی گرفتاری مصیبت ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که حکومت هایتی عملیات های جستجو و نجات در مناطق ویران شده از زمین لرزه را خاتمه داده است. تا کنون در عملیات های جستجویی 132 نفر را از زیر بتون و آهن های به هم پیچیده بیرون آوردند و تنها در روز جمعه یک زن 84 ساله و یک جوان 21 ساله را بعد از 10 روز زنده یافتند. همایون شهریار گزارش می دهد.
زمین لرزه قوی 7 درجه‌ای که روز 12 انور هایتی قشاق را تکان داد بیشتر از 100 هزار نفر را کشت و بیشتر از 1.5 میلیون نفر را به سرپناه گذاشت. بعد اعلام مرحله نجات از طرف حکومت هایتی در روز جمعه، مارگارت والستروم نماینده سازمان ملل در امور کاهش خطر فلاکت‌های طبیعی در شهر ژنو گفت جهان باید یک هایتی امن‌تر بنیاد کند. با گفته خبرگزاری‌ها حالا عملیات‌های نجات بیشتر برای کمک به مردم به سرپناه روانه شده است. بنا به گزارش‌ها ساکنان زیادی هایتی به خصوص از منطقه های ویران و ولنگار از جمله پایتخت شهر پورتو پرینس و آن قسمت های روان که از زمین لرزه امین مانده است. عین زمان ستاره های شناخته موسیقی شب جمعه کنسرت برگزار کردند تا از طریق مارافون تلویزیونی برای مردم هایتی کمک خیریه جمع آورند. در این کنسرت از جمله جورج کلونی، مادونا، استینگ، هنرمندان معروف جهان شرکت داشتند. بیشتر از 100 ستاره هالیوود در کنسرت‌هایی که امید برای هایتی عنوان داشت و همزمان در لس آنجلس، نیویورک و لندن برگزار شد، شرکت داشتند. کنسرت مذکور در تمام تلویزیون‌های بزرگ آمریکا، بریتانیا و از طریق وبسایت یوتیوب نمایش داده شد. در میان ستاره ها بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا هم بود که بعد زمین لرزه از هایتی دیدن کرده است و دایر به آینده این جزیره صحبت کرد و گفت
این مردم باید بدانند که حالا بهترین امکان را دارند تا این تاریخ را پشت سر کرده و کشوری بسازند که فرزندانشان در آن زندگی شایسته داشته باشند. اگر ما این کار را درست کنیم همین چیزی دلخواه خواهد شد.
مقامات سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفتند برای جمع‌آوری کمک 575 میلیون دلاری برای هایتی تا کنون 334 میلیون دلار خیریه و عهد اختصاص کمک مالی به دست آوردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفته است بسیار کم بوده است که جامعه جهانی در برابر چنین فلاکت و مشکلات موجود با چنین یکدلی و زود اقدام کرده است. اما رنه پریوال رئیس جمهور هایتی به روزنامه ال پایس اسپانیا گفته است ناهمخوانی عمومی باعث اخلال در کمک‌های امدادی شده است.
و شنونده عزیز و ارجمند، برای دیدن عکس و ویدیو از هایتی و تصوری کامل حاصل کردن از وسعت واقعی زمین لرزه در آن کشور به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید. برنامه را ادامه می دهیم. در آسیای مرکزی تعدادی دانشجویان مکاتب و مدرسه های اسلامی هم در داخل و هم در خارج از منطقه رو به افزایش آورده است. والدین با این اعتقاد که تعلیم اسلامی در تشکل افکار دانشجویان تاثیر مثبت دارد فرزندان خود را به مکتب های مذهبی می فرستند. اما مقامات کشورهای آسیای مرکزی از آن نگرانند که تحصیل بی نظارت در مدرسه های خارجی نابالغان را به گروه های تندرو نزدیک می کند و هویت ملی و احساس وطنداری آنها را تغییر می دهد. ساجده میرزا در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
مختار یوسف بیکوف، یک شهروند قرقیزستان، از آن که بچه خود را برای تحصیل به مصر فرستاده است هیچگاه پشیمان نیست. او میگوید پسرش محمد طلبه مکتب روسی بود، اما همیشه آرزو داشت در مدرسه دینی تحصیل کند و قرائت قرآن را یاد بگیرد. از بس که محیط قرقیزستان برای تحصیل محمد موافق نبود، والدین او را به یکی از مدرسه های مصر فرستادند، مدرسه ای که در آن محمد با دو زبان عربی و انگلیسی تعلیم میگیرد. مختار یوسف بیکوف از پسر خود افتخار دارد و امیدوار است که محمد به قرقیزستان همچون یک مسلمان و انسانی کامل برگردد.
ما خورسندیم. در این سال و زمان بسیار والدین از گرویدن بچه‌های خود به نشعمندی و میپرستی تشویش دارند. این راه خطرناک است. اما در کشور مسلمانی کفالت 100% وجود دارد که بچه با این خطر روبرو نمی‌شود.
تعداد والدینی که میخواهند بچه های آنها در مدرسه های اسلامی تعلیم بگیرند در آسیای مرکزی کم نیستند. این روند مخصوصا در تاجیکستان و قرغیزستان رشد کرده است. بسیاری از بچه ها در مکتب های دینی کشورهای خود تحصیل میکنند. برای نمونه قرغیزستان 20 مدرسه رسمی و حدوداً 3000 دانشجو دارد. در این کشور همچنین دانشگاه های اسلامی نیز محصلین را به تحصیل فرا گرفتند. کشوری همسایه قرغیزستان، تاجیکستان 20 مدرسه رسمی مذهبی و یک دانشگاه اسلامی دارد. در بسیار حالتها والدین مثل مختار یوسف بیکوف با تحصیل بچه های خود در مدرسه های رسمی برتری می دهند. مفتی قرغیزستان مرادعلی ژومان اوغلو تعداد دانشجویان مذهبی قرغیز در خارج کشور را 400 نفر ارزیابی می کند. اینها دانشجویانی هستند که با میانجیگی دولت در خارج تحصیل می کنند. اما برخی دیگر با راه های غیر قانونی و برای دولت ناآشنا با مدرسه های مذهبی کشورهای اسلامی شامل می شوند. مکتب هایی که ختم کننده های تندخوی آنها در بسیار حالت ها با احساس نفرت به نظام دنیوی و آسیای مرکزی برمی گردند. تعداد دانشجویانی را که بدون آگاهانیدن دولت در مدرسه های خارجی تحصیل دارند مشخص کردن دشوار است. مطبوعات منتخبی می نویسد تنها از یک تاجیکستان حداقل 4000 دانشجو در مدرسه های مذهبی پاکستان، ایران و دولت های عربی تحصیل دارند. سفارت تاجیکستان در پاکستان گفته است تا 300 بچه تاجیک در مدرسه های پاکستان می خوانند که جوانترین آنها 10 سال دارد. سامانه اینترنتی سنتریجا رو می نویسد در منطقه گروه های مذهبی عمل می کنند که معمولا در پای پسر و دخترهای جوان می گردند، در پای آنهایی که با تعلیم در مدرسه های مذهبی شوق و هوس دارند. سامانه تعداد این دانشجوها را هزاران نفر می گوید و می افزاید با احتمال قوی ذهن این بچه ها با ایدئولوژی تروریستی و تندگرایی آلوده می شود. دیپلمات های تاجیک این ادعا را تصدیق می کنند و می گویند بخش بزرگ دانشجویان مذهبی با راه غیر قانونی از طریق ایران و افغانستان وارد پاکستان می شوند. وضع از آن جهت نگران کننده است که اکثر بچه ها در مدرسه های زیرزمینی یا مکتب های مذهبی تحصیل می کنند که برای فعالیت اجازه ندارند. می گوید سفیر تاجیکستان در پاکستان زبید الله زبیدوف.
در اون مدرسه ها با اونها در یک سال دوبار یک لباس ملی این کشور را و دو دانه صابون چیز دیگر نمیدین و در همون تهخانه‌ای که جایی که استفاده میکنن یا در مسجد ها جایی استفاده میکنن هر خوراکی که از یک جا پیدا میشد همون خوراک را استعمال میکنن، دیگر چیز دیگر نیست.
مقامات تاجیکستان در همدستی با همتاهای پاکستانی خود تلاش دارند که دانشجویان غیر قانونی را آشکار و ثبت نام کنند و بخش را به تاجیکستان برگردانند. مقامات تاجیکستان ادعا دارند که بسیار ختم کننده های مکتب های مذهبی با عقاید تندگرایانه و معویزه های تهدید دهنده به امنیت کشور تهدید می کنند.
و پیش از اون که برگردیم به تاجیکستان گزارش دیگری داریم که آن هم از منطقه است، از آسیای مرکزی. ریچارد هوگلند سفیر آمریکا در قزاقستان است. حکومت این کشور خواست برای آزادی بیان و گوناگون اندیشی در کشور تلاش بیشتر به خرج دهد، چیزی که به گفته وی در روزنامه‌های قزاقستان به چشم نمی‌رسد. ریچارد هوگلند که سفیر آمریکا در تاجیکستان هم بود از حکومت قزاقستان دعوت کرده است در امر مراعات حقوق بشر و رشد جامعه شهروندی به حیث رهبر یک سازمان معتبر نمونه عبرت باشد. ادامه موضوع در گزارش نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی در الماتا.
ریچارد هوگلند سفیر ایالات متحده آمریکا در قزاقستان گفته است در رسانه‌های خبری قزاقستان چند اندیشی به نظر نمی رسد. در اطلاعیه سفارت ایالات متحده آمریکا آمده است که در بعضی مواردها ژورنالیستان به خطرهای حرفه‌ای حتی جسمانی گرفتار می شوند و چند اندیشی به ویژه در رادیو تلویزیون نمی رسد. همچنین سفیر ابراز داشته است که در انتخابات گذشته کشور شفافیت تامین کرده نشد و آن انتخابات ها بیانگر اراده مردم نبودند. آقای هوگلند از قزاقستان که تازه فعالیت خیش را چون سروری دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا آغاز کرده است دعوت نموده است که این کشور نه تنها در سخن بلکه در عمل نیز پیشگامی خیش را در بخش ارزش های انسانی ثابت سازد. آقای هوگلند تاکید کرده است ایالات متحده آمریکا با قزاقستان با نظرداشت آن که این کشور تا چه اندازه سازمان امنیت و همکاری اروپا را از پس خویش میبرد و در بخش‌های امنیت، اقتصاد و ارزش‌های انسانی به دیگر کشورها نمونه میشود، همکاری خواهد کرد. تمارا کلیو رئیس صندوق دفاع از آزادی بیان عدل سوز شوی انتقاد سفیر ایالات متحده آمریکا را کاملا درست میحسابد و به گفته او وضع از جمله در مورد چند اندیشی حتی بیشتر از گفته سفیر نگران کننده است.
У нас действительно или государственные, или провластные СМИ сейчас составляют больше 99%.
به گفته خانم کلیوا در قزاقستان واقعا انقریب 99% رسانه‌های خبری دولتی و یا حکومتگرا هستند. در کشور رادیوی تلویزیون مستقل و مخصوصا مخالف کاملا وجود ندارند و همه این وسایط اخبار عموم با برنامه‌های یکرنگی خیش حکومت را ستایش و دستاوردهای آن را وصف میکنند ولی مشکلات جامعه را احساس نمیکنند. سرور صندوق دفاع از آزادی بیان اظهار کرد که این یک نواختی دلگیر کننده شبیه دوران شوروی علامت فرق کننده رسانه‌های خبری قزاقستان است.
Вот это однообразие удручающее, причём однообразие советского образца. Оно сейчас является отличительным признаком казахстанских средств массовой информации.
گفته‌های سفیر درباره انتخابات را نیز اهل نظر قزاق کاملا درست می‌حسابند. از جمله دوست کاشیم که سال‌ها شبکه ناظران مستقل قزاقستان را سروری می‌کرد می‌گوید از سال 1999 تا سال 2005 که آنها جریان انتخابات کشور را بازرسی کرده بودند، باری هم چنین نشده است که در اینجا انتخابات شفاف و آزاد صورت گرفته باشد. از سوی دیگر به قانون انتخابات نیز تغییرات بنیادی وارد نکردند و آن در شکل قبلیش باقی مانده است. از این خاطر مردم به انتخاباتی که در اینجا صورت میگیرد باور ندارند. آقای کاشی میگوید الان در بین مردم چنین اندیشه‌های موجودند که آیا چنین به نام انتخابات ها برای کشور ضرورند یا نه. به گفته اکثر مردم یا انتخابات را شفاف و آزاد گذرانید و یا عموماً از آن دست کشید.
الی надо сделать выборы у нас прозрачными и свободными или вообще выборы не проводить.
زیرا به تاکید آقای کاشیم انتخاباتی که در آن برای انتخاب آزادی مردم امکان نمیدهند و آواز آنها را غیر قانونی از آن خیش میکنند فقط به باد نیستی رساندن مبلغ دولت و هیچ دانستن خواسته های مردم است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجی ویب سیتی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی است و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. در شهر پنجکند برنامه رشدی سازمان ملل متحد کمک کرده است تا آرزوی دیرینه هزاران نفر عملی شود. این هزاران نفر از چند روستا و محله های پنجکند سالهای طولانی از نبودن آب پاکی آشامیدنی رنج می کشیدند و مجبور بودند تا آبهای آلوده و منبع ده ها بیماری سیرتی را استفاده برند. شاهین روشن در این بار از پنجکند گزارش می دهد.
بیش از 15,000 ساکنان شهر و دهات اطراف پنجکن با بنیاد یک پایگاه آبرسانی زمانوی با آب پاک آشامیدنی تأمین شدند. پایگاه آبرسانی مذکور با سرپرستی مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان از سوی متخصصان محلی در مدت 3 ماه بنیاد و مورد استفاده ساکنان قسمت غربی شهر و روستاهای چینار و تاشنار شده است. محمد رضا مصطفیف سرمهندس کارخانه آب و کاریز شهر پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفت پایگاه آبرسانی بعد از پاشخوری اتحاد شوروی بنابر فرسوده شدن از فعالیت باز مانده بود. از این خاطر افسود او ساکنان این قسمت شهر از نبود آب پاک آشامیدنی در اذیت بودند و از جوی کانال ها و حوض و دریاها اکثر وقت آب های آلوده را استعمال می نمودند.
این پایگاه هر کی از سال 823 اینجا کار میکرد امروز آبهواش بیکار بود. بعد از طرف برنامه رشد سازمان ملل متحد مبلغ گذاری شد و امروز قسمی اولی پایگاه با کار در آورده شد.
حدکل عثمانوف رئیس جماعت چنار ناحیه پنجکن از این عمل خیر اظهار خوشحالی نموده گفت مردم نه تنها قبلا از آب نورشاکی انقسی میکشتند بلکه افسود او استفاده آبای آلوده موجب افزایش بیماری های سرایتی و ویژه میان کودکان در دهات بوده است. حالا افسود او بعد آمدن آب پاک نورشاکی این مشکل نیست تا اندازه رفع شده است.
اهل دهات چنار خرسندی اونها کنار ندارد بلکه ارزیده دیرینه اونها به عمل تطبیق شده استفاده است.
استاد سلیم و یک تن از بانوان محله نوبنیاد شهر پنجکن میگوید تا آمدن این آب پاک آشامیدنی 3 سال است که آنها آب را از مسافه 2-3 کیلومتر در فصل سرما و گرما همراه کودکانشان یا از دریا و جوی ها و یا از محله های دیگر میکشانیدند. حالا باشد افسود او این مشکل آنها را برنامه سازمان ملل متحد آسان نموده است.
همه خازمشم از 2-3 کیلومتر کودکو میرفتیم آب اوچرا آب اوی چکن افلاس تخشین کرده میخوردیم کودکو کسال میشدن میدونستیم که از همه آب کسلی از افلاس میفتن و خچکو کنه مجبور نایلو.
به گفته محمد رضا مصطفی سرمهندس کارخانه آب و کاریز ناحیه پنجکن آنها قصد دارند در همکاری با برنامه رشد سازمان ملل متحد طبق نوبت دوم لایحه برنامه بیش از 20,000 ساکنان دهات چینار و تاشمنار و خانه های بلند آشنی مرکز شهر را با آب پاک آشامیدنی تا 3 ماهه اول سال روان تأمین نمایند. به افسود همچنین طبق همین لایحه ساکنان 8 دهات نواحی عینی و کوهستان مچان نیز تا نیم سالی اول سال روان با آب پاک آشامیدنی تأمین خواهند شد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
و این گزارش بخش دومی مجله بامدادی را نیز به پایان رساند. از آنکه تا این لحظه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه فرهنگ و اندیشه را.
کاش در برومات علماش در دل مات گلومات گلومات تازه برگی گلومات کجا کاش در برومات علماش در دل مات کاش در برمان علماش در دل مان کاش در بر اومد علماش در دل اومد
شوار
گل مار
تازه برگی گل مار
آی خوش در بنمای علا